عرض سلام به محضر برادران عزیز. تشکر میکنیم از دعوت دوستان. مواردی از روایاتی رو در مورد سید شهدا که ببینید چجوری پول توانست سرنوشت سیاسی و دینی و انقلابی رو دگرگون کنه در اون دوران. این میگه ما اهل کوفه نیستیم، حواستون باشه کوفه انقلابی ترین شهر بوده. کوفه تنها شهری بود که دست به قیام مسلحانه زد، بقیه شهرها اصلا خبری نبود. کوفه انقلابی ترین شهر، صادق ترین شهر بودن. بقیه شهرها اصلا امام حسین و مکتب و دین اونا برایشون مهم نبود، زندگیشون رو میکردن، نماز روزه شون هم میرفتن، حجشون هم میرفتن، مذهبی هم بودن. بلا شما مکه، مدینه، بصره و و و مگر همون زمان نبودن اینا که نامه هم ننوشتن اصلا به امام حسین. مکه که امام حسین از مکه خارج شد به سمت کربلا شروشینی نشد. مدینه وقتی ایشون آمد بیرون که کار نکرد. بله بعدن که قضایای کربلا گذشت و شهادت و نعمه شد و اسرا برگشت و اینا، بعدن مدینه منفجر شد و بر اثر افشاگری های حضرت زینب سلام الله علیها و جناب امام سجاد علیه السلام اینا قیام کردن، متا قیامی که معلوم بود شکست میخوره و نه انسجام درست نه برنامه ریزی و شکست هم خورد. و امام سجاد علیه السلام از اینا فاصله هم گرفتن از اینا که برنا قاطی نشن و دیدید که یزید حکومت فرستاد نیروهای خودشون شهر پیغمبر رو به خاک و خون کشیدن و به زنان مسلمان در شهر مدینه تجاوز کردن. لشکر ارتش به اصطلاح خلافت اسلام زمان یزید و تا نزدیک مزار رسول الله خون ریختن، کشتن، لک و پار کردن. بعد هم حمله به مکه که از دست عبدالله بن زبیر اونا خارجش میکنن و خانه خدا به منجنیق بسته شد. بعدن امیدن اصلا هیچ حد دروده که رعایت نمی کردن. ولی این شهرها تا قبل از وقتی که امام حسین میخواستن حرکت کنن هیچ کدوم تکون نخوردن، نه از بصره، نه مکه، نه مدینه، نه هیچ جا، هیچ جا بخاری بلند نشد، فقط کوفه بود. تازه کوفه انقلابی ترین شهر بود که اعلام کردن ده ها هزار نفر، هزاران نفر حداقل، حداقل 18 تا 20 هزار که ما آماده این مسلح، آماده نبرد مسلحانه و تا شهادت با شما این منتظر شما. حالا بعد ترسیدن و مخصوصا اونجا هم حالا اشاره میکنن نقش پول چقدر محصر بود، آدم چه کسانی رو خریدن با پول و با فرهنگ سرمایه داری و سرمایه پرستی خیلی کارا میشد و میشه کرد، همین الان هم میشه. انقلابی هایی رو پشیمان کرد، یقین هایی رو تبدیل به شک کرد، اراده هایی رو شکست، فداکاران رو تبدیل به خائنان، توجیهگران کرد. با پول مجاهدینی قائدین شدن و قائدینی خائنین شدن، مجاهدین قائدین شدن و قائدین خائنین با پول. یکی از دوستان یه وقت حساب کرد اون وقتی که تو کوفه آمدن پول پخش کردن که یک کسایی علارغم او دعوت ها و نامه ها رها کنن امام حسین رو، که من حساب کردم به خیلی ها به هر کدوم مثلا بوده 15 میلیارد، 14 میلیارد، 20 میلیارد تومان حداقل میدادن که الان هم اگر بدن خیلی حاضرن همون کار اهل کوفه رو بکنن. اینجوری نیست که حالا هر کس الان صیام میپوشه و عاشورا و امام حسین، همه ما حسینی هستیم، همون اتفاق الان دوباره بیفته باز همونجوره، یعنی باز اکثریت لباسای سیاه رو میگن میپوشیم، مشکل نداره، آش نظری و اینا مشکل نداره، اما فداکاری و جهاد و شهادت و جنگ 72 به 10 هزار و اینا همین الانش هم میکشیم کنار خیلی همون، مخصوصا اگر قرار بشه 20 میلیارد نقدی به هر کسی بدن. کوفه تازه بهترین شهر بود، کوفه قیام کرد، بقیه که اصلا محل نذاشتن. الان در دنیا با پول، با تمرکز پول، با دلار رسانه درست میکنن، فیلم، ماهواره، فضای مجازی، با دلار حزب درست میکنن، با دلار ارتش ها رو تجهیز میکنن، یعنی مثلث دلار و سرمایه یک طرف، از اون طرف حزب و رسانه و ارتش. الان هم دنیا رو همینجوری دارن کنترل میکنن. الان هم دو قطبی حسین و یزید هست. اون موقع هم یه دهی میگفتن آقا بیان با هم بسازیم دوتایمون راضی باشیم، برد برد بین حسین و یزید کنیم، برد برد توی معاملات همه با هم باید باشه، یعنی دوستان مردم معمولی با هم معامله میکنن باید برد برد باشه، با دشمن که برد برد نمیشه که، چون دشمن جز به باخت تو و نابودی تو راضی نیست، چون که داریم میبینیم دیگه امتیاز میگیره و نمیده. اون زمان هم دایی همین چون میگفتن آقای کار کنیم همینا راضی باشن هم اونا باشن، اینا نمیشه، رضایت او در نابودی اینه. و از این طرف امام حسین میفهمن مثلی لا یبایع و مثله، نه اینکه من با این بیعت نمی کنم، مثل من هم با مثل اینایی، مثل این رژیم در تمام جهان تا ابد تا همه تاریخ نباید بیعت کنم، نیستیم جلوش، ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم، ما شما رو به مشروعیت نمیپذیریم، قبولتون نداریم. نمیشه هر کسی هر طور دلش میخواد حکومت کنه، با ثروت قدرت رسانه هر کاری میخوان بکنن، همین که ادعای مسلمانی بکنن کافی باشه، بگیم باشه. خب خیلی‌ها میگفتن به امام حسین آقا اینجوری تیز صحبت نکن که یا ما یا اینا، این راه سومی باز بذار، هر دوتون باشو سکوت کن، تحمل کن، همکاری کن، اینا هم به مقدار به شما امتیاز میدن، اینا با هم کنار. یه امام حسین باشو میگه مثل من یا با مثل این نمیتونیم کنار هم باشو، یعنی به دو قطبی کاملا صریح عریان خونین. بله دو قطبی های کاذب نباید ایجاد کرد هیچ وقت هیچ جا، اختلاف های بیخودی افراطی درگیری بین مردم بر سر حق نیست، بر سر باطل، اما در منازعه حق و باطل کاملا صریح و شفاف بودن. این یک نقطه که توجه داشته باشید، همین الان هم مثل اون زمانه، یعنی کوفه انقلابی چجوری تبدیل میشه به کوفه سازشکار، الان هم همین اتفاقا میفته، این مال هزار سال پیش نیست، مال همیشه است، سنت تاریخ. اون زمان با زور و پول و فریب افکار عمومی، دروغ‌های رسانه‌ای اون موقع، مدیریت افکار عمومی، خریدن آدم‌های ضعیف، ترسوندن آدم‌های ضعیف، این مرتبه همه چی عوض شد. کوفه‌ای که آزاد شده بود، حکومت اسلامی درست شده بود، حاکم دستگاه رژیم سقوط کرده بود، شهر در اختیار اینا ما مسلم نعقیل بود، اینجوری عمل کردن، این مرتبه برق برگشت، منتهای زمینه‌ها بود. الان هم همینطوره، الان هم با پول و فریب افکار عمومی و به موقع خودش زور، امکان هر ورق جدیدی، رو شدن ورق جدیدی در تاریخ جهان اسلام هست. این که قضیه عاشورا یک قضیه هزار خورده سال پیش نیست که تمام شده باشه و یک سنت در دو طرف جبهه سنته، این باید بهش توجه بشه بشیم. حالا من اشاره خواهم کرد چجوری همین الان با مراکز پول و ثروت و سرمایه داری، یعنی بانک‌های صهیونیستی در جهان و نفوذ در نظام بانکی در داخل کشور، حتی که تجمع پوله، گردنه‌های پول سنگین و حجیمه، بانک بیمه نهادهای حکومتی بیت‌المال، همه اینا نقاطیه که دشمنان کاملا خوش برنامه‌ریزی دارن، پروژه دارن، نفوذ میکنن با رشوه، با اختلاس، با دامن زدن به فاصله‌ها و شکاف‌های طبقاتی، با رانتخاری، اینا چجوری صفوف رو از هم جدا میکنن. اصلا یکی از چیزایی که باید روش تحقیق بشه و من تا حدودم تحقیق کردم، مسند زیادی هم دارم، چند نمونهش آوردم اگه فرصت بشه، اینه که این مسئله رانت و رشوه و اختلاس چه نقشی داشت در قضیه کربلا. آدمایی رو که خریدن، آدمایی که خودشون رو فروختن، چجوری یه مرتبه صفبندی تو کوفه عوض شد، گفتمان حاکم عوض شد، چجوری یه مرتبه مسلمی که حدود 20 هزار نفر با تا خون امضا کردن، یه مرتبه شب تو کوچه های کوفه تنها میمونه، نماز جماعت تمام میشه برمیگرده میبینه اون جمعیتی که پشتش نماز بستن بسم الله رو گفتن ولی السلام علیکم و رحمت الله رو دیگه نگفتن، رفتن خونهاش و این تو خیابونا تنها موند. نقش پول، نقش پول غیر از علاوه بر نقش زور چقدر بود؟ آدمای به اصطلاح ظاهرا متدین مذهبی که خودفروش بودن، قیمتاشون فرق کرد، یه عده ارزان فروش بودن، ارزان فروش بودن، یه عده گران فروش، ولی همه فروشنده بودن. الان هم این خطرات هست، نکته دومی بحث پیاده روی راهپیمای اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد. از این فرصت باید استفاده بشه، حسین علیه السلام به بشریت معرفی بشه. این قضیه راهپیمای اربعین در تاریخ سابقه نداشته هیچ جای جهان، الان هم در جغرافیای جهان نظیر نداره هیچ جای جهان، هیچ جای تاریخ، هیچ جای جهان سابقه نداشته، نظیر نداره. یعنی بزرگترین راهپیمایی طولانی تاریخ بشر که در چیزم ثبت کردن، همجا که رکوردار گینس رکوردار ثبت میکنن نوشتن، مثلا نوشتن بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشر تشییع امام بوده، بزرگترین بدرقه، بزرگترین استقبال تاریخی استقبال از امام بود، با اینکه جمعیت ایران نسبت به جمعیت های کشورهای بزرگی که حتی سابقه انقلاب و مردمی هم داشتن جمعیتی نبوده. مثلا راهپیمایی از این تو چین، تو هند با گاندی، با ماو اینا بوده، ولی هیچ کدوم با اینا قابل مقایسه نبود. این پیاده روی اربعین هم در تاریخ بی سابقه است. و اینکه از همه ادیان و مذاهب دارن میان، این چیز عجیبی است. یعنی بس فقط غیر شیعه نیست، غیر مسلمانان هستن. ما چند باری که توفیق داشتیم رفتیم، من شما هم رفتید احتمالا حتما بعضیتون دیدید، ما اونجا رهبران مسیحی، کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس دیدیم، رهبر یهودی دیدیم، رهبر زرتشتی دیدیم، بودایی، هندو دیدیم، کمونیست هم دیدیم. ما بعضی از رهبران سوسیالیست و چپ دنیا رو که اصلا دین و مذهب رو قبول ندارن ولی حسین رو قبول کردن، حسین اگه این دینه، این رابطه انسانی، اینقدر مردم فداکار، خالص، همه برادر خواهر، مساوی، برابر، همه عاشق هم، فداکار، اهل ایثار، به جای مسابقه بخور بخور مسابقه بخوران بخورانه، همه مسابقه روشتن برای خدمت کردن نه خدمت شدن، خب اینا همه غیرعادیه. بس فقط اهل سنت، اهل سنت که خب بسیارشون از اول خیلی هاشون حسینی بودن. شما میدونید که ما حالا نگاهشون به امام حسین با نگاه شیعه یکی نیست، ولی راجع به امام حسن، امام حسین وجب علی و فاطمه، اصحاب کسا، متواتر در منابع اهل سنت که اینا محبت اهل بیت رو و به طور خاص این پنج تن رو شرط مسلمانی میدونن بزرگان اهل سنت. نه الان بحث حالا نیست که حالا اهل سنت عراق میدونن خودشون موکب میذارن برای امام حسین، و اهل سنت از بسیاری کشورهای دیگه میان تو این راه بیماری هستن. این مسئله بحثون، حتی شما از قرنها قبل مسئله مد شد، کسی مثل ابن خلدون که تازه تو دستگاه اموی هم هست، تو دستگاه اموی هایی که دیگه عقب نشینی کردن رفتن به سمت غرب جهان اسلام تو شمال آفریقا و اندلس و اینا، ایشون با یکی گرایش اموی هم داره و یه جایی توجیه میکنه کار اونا رو، راجع به این قضیه صریح میگه این که حسین ابن علی احساس و اعلام کرد که او شایسته حکومت و خلافت است نه یزید، این یه تحلیل کاملا درستی بود و حسین بالاتر از اونی بود که گفت و بالاتر از اونی بود که خودش گمان میکرد. حالا چون شیعه نیست اینجوری حرف میزنه، ولی در نهایت همچین تعبیری داره تو ادبیات فارسی ما، بزرگان شاعران ما خیلی هاشون تعبیر جناب عطار که امامی کافتاب خانقین است، امام از ماه تا ماهی حسین است، بسی خون کردن دهل ملامت، ولی این خون نخسبت تا قیامت. این تعبیر جناب عطار، میگه خیلی خون ریختن به ظلم، اما این خون با همه خونا فرق میکنه، این خون تا قیامت زنده است و میجوشه، کارکرد داره، تربیت انسان، سرنگون کردن زلمه در جهان. تا یه اواخر جناب اقبال لاهوری که خب اهل سنته ولی باید به اهل بیت راجب پنجتن، راجب پیامبر علی، فاطمه، حسن، حسین، راجب مهدی، راجب اهل بیت چه شعرهای زیبایی داره، از اون راجب امام حسین و کربلا و همین اربعین شعر داره، میگه که رمز قرآن از حسین آموختیم. اصلا حسین اگه نبود قرآن نبود دیگه، تمام شده بود، قرآن با تفسیر یزید بود. ذاتش او شعله ها اندوختیم، هر چی شعله در تاریخ بلند شده اینا اندوخته و بقایای آتش حسینه تو آشوبا. تار ما از زخمه اش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. میگه اگه ایمان هزار و اندی ساله زنده و تازه مونده، همه ادیان مردن، همه ادیان رفتن به بایگانی تاریخ، به قبرستان رفتن، همه ادیان ریزش شدن، متدینی میشون مدام داره دهه به دهه قرن به قرن کم میشه، فقط اسلامی که داره پیروانش اضافه میشن، مسلمان هایی دارن بیشتر میشن در دنیا. علت این که ایمان هنوز زنده است به خاطر اون تکبیری است که حسین تو کربلا ظهر عاشورا گفت. خب اینا بزرگان اهل سنت هم دارن، بس معنی این که تو راه پیمان اولین اهل سنت باشن این چیزی تازه نیست، اما اینکه دیگه تا حتی بودایی و هندو و کمونیست هم پا میشن میان، مسیحی یهودی زرتشتی، یک چیز استثنائیه، یعنی یه حرف تازه است، یه پیام جدید، یه اتفاقی افتاده، یه اتفاق جهانی داره میفته در قیام آخر الزمان که حالا هر وقت هست، هر چه زودتر انشاءالله، ولی هر وقت هست که ما نمیدونیم که و نباید زمان تعیین بکنیم، اما اونجا داره که یه چیزی که دنیا به ایشون ملحق میشه، به انقلاب بزرگ عدالت خواه جهانی آخر الزمان، به وساطت نام حسینه، یعنی دنیا امام حسین رو میشناسه تا قبل از اون قیام و ظهور و لذا سریعتر ارتباط برقرار میکنه با اون نهضت عدالت جهانی. شاید این راهپیمایی اربعین که مقدماتشون تو تاریخ همچین راهپیمایی نبوده، در دنیا هم نیست، میدونین تصاویرش هم در تمام رسانه‌های دنیا در این سالها سانسور شده. اینا که اگر 200 آدم دور هم جمع شن، مخصوصا اگه به نفعشون باشه، تو تمام دنیا هزار بار چی میکنن به هر بهانه هر جای دنیا، مثل که این 10-20 میلیون آدمی که پیاده روی میکنن اون به این شکل که در دنیا نزدیک نیستن نمیبینن کورن، خودشون رو زدن به اون، چون میدونن اگه منتشر شد دنیا میپرسن نه کیان، چی میگن، حسین کیه، برای چی کار میکنن، این چه انرژیه که در هیچ دین و هیچ ایدئولوژی غیر دینی نیست. خب این سوالا وقت عواقب داره. ببینید این تعبیری که باید به بهانه راهپیمایی جهانی اربعین دنیا حسین رو بشناسه، اگه حسین رو بشناسه اسلام رو بشناسه، چون امام حسین خلاصه اسلام، تجسم اسلام، اون نصف روز صبح تا ظهر عاشورا کل اسلام درش هست، یعنی توحید هست، اخلاق هست، فداکاری و عشق هست، آگاهی و معرفت هست، جهاد و شهادت هست، ایثار هست، همه چی هست. اون پیامی که باید رسیده، این همون چیزی بود که اون 8 سال دفاع مقدس رو مدیریت کرد. تو جنگ اونایی که سنشون میرسه بودن، خب اکثر شما در اون موقع نبودید یا کودک بودید، اونایی که بودن میدونن ما یک عملیات تو جنگ نداشتیم که به اسم حسین نباشه، یعنی باز روزه ابا عبدالله شروع نشه، به یاد کربلا و شهدای کربلا نباشه، اصلا امکان نداشت. هر عملیاتی پرچم عاشورا بالا می‌رفت، به یاد عاشورا با اقتدار به عاشورا می‌رفتن. بنابراین کل دستاورده هر چی که داریم از حسینه. آخه امام حسین علیه السلام یه دینی رو ارائه می‌کنه که دین ترس، دین بردگان نیست، دین طمع، دین تاجران هم نیست. این تعبیر از امام حسین هست که فرمودن که مذهبی ها چند دسته، همشون خوبن، محترمن، پیش خدا مهجورن، اما مساوی نیستن. فرمودن که یه عده‌ای به عشق پاداش و مزد دین دارن، خیلی خوب انشاءالله که به پاداششون میرسن، اما تاجر مسلکن. ان قوما عبدوا الله رغبتا، یه عده‌ای بندگی میکنن، آدم های خوبی هن، خدا قبول کنه، اما مدام تو نقشه این که چی بهشون میرسه. حالا در توی دنیا یه ذکری بگیم، دعایی بگیم، مثلا پولدار بشیم، ثروتمند بشیم، محبوب بشیم، یه کاری بکنیم خدا ده برابر همینجا پس بده، اینجا پس نداد بعدن هزار برابر پس بده تو آخرت، همش توی نقشه های هم که چی به ما میرسه. ما مثلا فهمیدن که خوبه نداره، ان شاء الله خدا قبول کنه و اینا، ولی تلک عبادت و تجار، این دینداری تاجر مسلکاست، همش به ما یه چیزی برای خودشون هم هستن، حقیقت محض هدفشون نیست. بعد فرمودن یه عده هم دینداریشون مثل برده هاست، از ترسه، میترسه او هم خدا قبول کنه، میگه میترسم اگه مثلا نماز نخونم، روزه نگیرم، تقوا، حجاب، فلان گناه و کارا نباشه، نکنه اینجا یه مرتبه مثلا خدا عصبانی بشه، سلامتیمو بگیره، جونمو بگیره، مشکلی برام پیش بیاد، یا آبروم بره، یا بعدم برم جهنم. امام حسین فرمود این دستم دینداری بردگان است. اینم خوبه، عیبی نداره. ولی فرمودن ما دنبال این دو نوع دینداری نیست، که یکی مدام چرتکه میندازه که چی به من میرسه، یکی هم مدام میترسه که یه وقت یک کار نکنم به من زلزله‌ای بخوره. فرمودن که ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلك عبادة العبيد. یه دم مدام از ترس دینداری، از سر ترسن. اینم دین برده هاست، اونم دین تاجر هاست. اما یه دسته سومی هم خدا از دو تا قبول کنه، ولی یه دسته سومی هم قابل مقایسه با اینا نیستن. ان قوما عبدوا الله شکرا. یه دین اصلا میگن حتی اگر بهشت و جهنم نبود، حتی اگر سود و ضرر شخصی من در دنیا و آخرت نبود، من این مسیر رو می‌رفتم که این مسیر درسته. خدایا من در برابر تو سجده می‌کنم چون تو مستحق سجده ای. از سر شکر فرمودن تلک عبادت الاحرار. این دینداری آزادگان است، آزاد مرد و آزاد زن. نه چرتکه، نه ترس، نه طمع، نه ترس، دنبال حقیقت به خاطر خود حقیقت. فهمیدن اینا موحدین واقعی هم و هی افضل العباده، ای بهترین نوع عبادت. نمیگن او دوتا به درد نمیخوره، نه او دوتا هم ارزش داره، پاداش داره، خیلی هم مهمه. ما امثال ما که از او دوتا خیلی پایین تر. ولی سید الشهده داره طبقه بندی میکنه، میگه آقا اینجوری بیاید تو صحنه، تو میدون، تو بازار، تو سیاست، تو بانک، تو خانواده و هر جایی. اون خط دیگه که از امام حسین دین حسینی باید به دنیا معرفی کرد، یعنی امام حسین اگه بشنسین اینجوری میشه دیگه. این وضعیت اربعینی که شما این آثارشو در عراق و کل منطقه دارید میبینید، امروز حسینه که تو یمن آرامکو رو میزنه و هزاران هزار ارتش مزدور سعودی رو اسیر چند هزار بچه پابرهنه شیعه امام حسین میکنه. اسرائیل توی لبنان، جنوب لبنان از حسین شکست خورد، تو غزه از حسین شکست خورد، آمریکا تو منطقه از حسین شکست خورد، صدام رو امام حسین کشید پایین، شاه رو حسین زمین زد. راهپیمایی عاشورا و اربعین 57 که شما اون موقع اکثرتون نبودید، بزرگترین راهپیمایی بود که کمر رژیم رو شکست، تو اسناد لانه جاسوسی هم هست که آمریکا اونجا معیوس شد، تو اسناد ساواک هم هست. راهپیمایی عاشورا و بعد اربعین سال 57 بود، میلیونی میلیون میلیون جمعیت اومد اونجا، فهمیدم کار تمام. این عاشورا داره هنوز رژیم پایین میکشه. این روحیه اون روحیه ایه که این تعبیر سید شهده که فرمودن لا ینبغی لنفس مؤمنه، کسی که ایمان داره سزاوار نیست، دیگه شایسته نیست هم مؤمن باشی، مسلمان باشی، هم بیعدالتی و فساد رو ببینی و آتش نگیری، عبور کنی از کنار. امام حسین فرمودن اینا با هم قابل جمع میشه. لا ینبغی لنفس مؤمنه، امکان نداره یا آدمی مؤمن باشه این اشعار و این مبانی رو قبول داشته باشه. ترا من یعص الله، ببینه دارن برخلاف فرمان خداوند عمل میکنن، یعنی یا گناه و فساد و فحشا یا ظلم و بیعدالتی و تجاوز به حقوق دیگران، فلا تنکر علی، و بگه که خب حالا به ما ربطی نداره، ما سر پیازیم و تر پیازیم، رد شه. سید شهده میگن امکان نداره همچیزی، امکان نداره. هم بگی خدا و آخرت و انبیاء رو قبول دارم، هم ظلم یا فساد ببینی بگی به ما ربطی نداره، من وظیفه ندارم. این خط توسعه، این چیزی که سرنوشت دنیا رو تغییر میده اینه. میگه ایمان با بی‌طرفی سازگار نیست، ایمان با بی‌تفاوتی سازگار نیست. همچنین بگی آقا ما رشوه، اختلاس، رانتخاری، فساد، خیانه میبینیم، ولی با مسلمانی قابل جمع. نمیتونه بگی نه غزه، نه لبنان، نه بوسنی، نه افغان، نه یمن، اینا به ما مربوط نیست، ظلمه. نه داخل نه خارج، نه در برابر فساد نه ظلم. امام حسین میفرمان مؤمن نمیتونه سکوت کنه، اگر سکوت کردی مؤمن نیستی، دروغ میگی، دین نداری. اون روایتی از پیامبر که فرمودن خداوند بیزار است از مؤمن ضعیف، ان الله لا یبغض من المؤمن الضعیف، خدا بدش میاد. از مؤمن ضعیف پرسیدن مؤمن ضعیف کیه؟ فرمودن کسی که میبینه دشمنان دین و دشمنان مردم رو و اعتراض نمیکنه، سرشو منجه پایین میره، میگه به ما ربطی نیست، نه بیانیهی، نه تظاهراتی، نه شعاری، نه اقدامی، نه فداکاری. میگه بابا سر تو بنداز پایین، برو زندگی تو بکن. همون کاری که تو کوفه شد همین بود دیگه. تو کوفه همین کار شد. میگید ما اهل کوفه نیستیم، میگیم ما اهل کوفه نیستیم، ما اهل کوفه هستیم. فرصت پیش نیامده خیلی همون تو اون واقعیت قرار بگیر و بگو ما اهل کوفه نیستیم. اون چه موقعیتی بود؟ عاشق امام حسین، مخالف حکومت یزید. اول هم گفتن آقا ما آمدیم بیاین، الان وقتشه، معاویه رفته، هنوز قدرت منتقل نشده به پسرش، دوره انتقاله، حکومت آسیب پذیره، اگه کوفه آزاد بشه، عراق آزاد شده، شرق آزاد شده، بعد میشه بریم شام، دمشق رو که بگیریم کل حکومت گرفتیم، همه چی ممکن بود. بعدن که یه مرتبه بحث تهدید و تطمیع و ترس و خودفروشی ها و اینا پیش آمد، هر کسی گفت به فکر خودش بشه، حالا بقیه برن، اگه دیدیم امکان پیروزی هست ما هم میریم، اگر نبزنیم به چاک. خب شرایط که پیش بیاد همینجوری میشن، الان هم اکثر دنیا همینجوره، مثل اون موقع هست، فرقی نکرده. حزب باد همیشه حزب اکثریته، فقط زمان امام حسین نبود. این فرهنگ امام حسین اگه معرفی بشه، چند میشه دنیا عوض میشه. سید شهدا فرمودن خدای تو میدونی ما دنبال تنافس فی سلطان، یعنی ما دنبال جنگ قدرت نیستیم، التماس من فضول الحطام، ما دنبال پول و ثروت و سکه و دنیا من نیستیم. خیلی دارن فعالیت سیاسی میکنن، سید شهدا فرمودن میخوان خودشون رئیس بشن، به قدرت برسن، یا میخوان مراکز ثروت دست اینا بیفته، بیت المال و امکانات دست اینا و باندشون بیفته. اگر با یزید مخالفن بره اینه، میگن چرا تو بخوری؟ خب ما هم میخوایم بخوریم. امام حسین میگن ما نه جزو اونا هم نه اینا، هدف ما اینه. معالم پرچمهای دین، علائم دین پایین انداختن، دارن مبهم میکنن که مسیر درست و غلط چی، حق و باطل رو مخلوط کردن، همه چی شده خاکستری. من میخوام دوباره سیاه‌سفید کنم، با خون میکار میشه، الان دیگه با حرف سخندانی نمیشه. باید سر من رو ببینن رو نیزه ها، دختران پیامبر رو تو زنجیر ببینن، بپرسن اینا کیان، از یه چیه، چی شده مگر، وقت کن میخورن. و الان دیگه همه دارن سخنرانی میکنن، با صحبت های خوب فایده ندارن. حالا دنبال آدم های خوب هم. حرف های خوب دیگه اثر نداره، آدم های خوب، اونا که پای حرفشون باشن. امام حسین میگن نظهر الاصلاح فی بلادک، جامعه دینی رو به گن کشیدن، به کسافت کشیدن، ما میخوایم اصلاح کنیم. من میستم و این خط ربط و این بساط اینا رو به هم میریزم. یأمن المظلومون من عبادک، مظلومین اقشار، خانواده ها، طبقات تحت ستمن و هیچ کس به دادشون نمیرسه. فرمودن من زورگوها امنیت دارن، مردم امنیت ندارن، من اینو جابجا میکنم. یأمن المظلومون من عبادک، میخوام کاری کنم که ستم دیده ها و طبقات تحت ستم به امنیت برسن، میخوام گرسنه ها، فقرا و گرفتاران به امنیت برسن. و یعمل به فرائض که به سنن احکامه، که خدای میخوایم به دین تو عمل بشه، فقط حرف میزنن اینا، عمل نیست، ما میخوایم عمل شه. من چند نمونه از اتفاقات که اونجا افتاده خدمتتون بگم که چجوری سیاست های اقتصادی پول نقش داشت در انحراف اسلام، امت اسلام، و فاسد شدن و منحرف شدن کل حکومت. اینا که میگم منابع تاریخی و روایی سنی و شیعه است. نقل کردن که معاویه، که چون معاویه دیگه اقدام کرد برای پسرش خلاف تعهدات قرار را داد، بعدم خبر مرگش که آمد، آمدن بیعت بگیرن، موسم قیام کردن. سیاست اقتصادی اصلی اون، یعنی پول، سرمایه، ثروت، بانک مرکزی اون موقع دست حکومت بود. سیاست اقتصادیش این بود که پولا رو جایی و جوری مصرف کنه که آدمای خودشون و منافع اینا تأمین بشه. مخالفین یعنی پیروان اهل بیت که مخالف حکومت بودن، اینا به هر شیوه‌ای لتو پار بشن، هر کس مخالفشون. یعنی سیاست اقتصادی به معنای متداول در واقع نداشتن، الا اینکه تمام تصرفاتشون در اموال و سیاست پولی و مالیات و بیت المال و اینا این بود که کدوم منافع اینا رو تامین میکنه، آدمای خودشونو سیویلاشونو چرب کنن، مخالفین رو یعنی پیروان اهل بیت رو، عدالت خواها رو لتوپار کنن، خانواده هاشون رو گرسنه نگه دارن، محرومشون کنن از بیت المال، پولای ظالمانه بی حساب و کتاب بگیرن. ولی ظاهرا به شما بگم با اینکه معاویه وقتی اول زمان امام حسن آمد براندازی کردن و اینا وعده دنیای مرفه داد، گفت اگه شما بخواید با حسن ابن علی بمانید وضعیت اقتصادیتون خوب نخواهد بود، من که بیام وضعیتون درست میشه، بذارید همه تون با حسن بیعت کرد، بذاریدش کنار، بیاید این طرف، من تضمین میکنم مرفه بود. اتفاقا امام حسن علیه السلام یکی از نکاتی هم که اونجا فرمودن گفتن اوناییتون که برای دنیا دارید تسلیم میشید و سازش میکنید بدانید من میتونم خودم به تنهایی برم تو خلوت سراغ عبادت، اصلا هدف اونی که من بهش تمایل دارم اینه، اصلا شهوت من در اینه، اگر بخوام برم تنهایی به فکر خودم باشم، ولی من نگران نه شما فقط، نگران بچه های شما هستم، دارم میبینم نسل بعدتون میرن در خونه بچه های اینا و نسل بعد از اینا حقوق خودشون رو گدایی کنن، حق مسلم حد اقلی خودشون رو از بچه های اینا گدایی کنن، یعنی این نسل که حاکم بشن نسل بعدشون شما رو تغییر میکنن، بیچارتون میکنن، گرسنه میمونید، اقتصادتون خراب میشه، فکر نکنید تسلیم بشید، مقاومت نکنید اقتصادتون درست، اقتصادتون خراب میشه، هم تغییر میشید هم بچه هاتون گرسنه میمونن. این تعبیر امام حسن علیه السلام. حالا اگه این رو بشنوید آگاهانه میخواید تسلیم بشید بشید، من شما رو به زور نمیتونم ببرم به جهاد، خودتون وادادید میخواید تسلیم بشید، بسیار من وظیفه من عوض میشه، وظیفه من عوض میشه، ولی به شما اختار کرده باشم که همین اتفاق افتاد در زمان معاویه، یک دهه از تسلطش نگذشته نقل شده که اکثر مردم فقیر و گرسنه شده بود، یا اقلیتی میلیاردر و به شدت مرفع، اکثریت مردم گرسنه شده بود، مشکلات داشتن که اینا اون موقع فهمیدن، های پیغام میدادن به امام حسن، به امام حسین که آقا ما اشتباه کردیم، ما فکر کردیم اقلا دنیا حالا تسلیم بشیم دنیا اون درست میشه. تو تاریخ امروز میگن قد شاء فی عصر معاویه الفقر والحرمان عند الاکثریت الساهقه من المسلمین، فقر و محرومیت بین اکثریت مسلمان رایج شد ظرف یک دهه، در حالی که ثروت جامعه اسلامی و خلافت اسلامی هزار برابر شد، چون مدام غنایم و اسیر و کنیز و برده و پول می آمد، شده بود مرکز ثروت جهان، یعنی خلافت اسلامی دمشق مرکز پول جهان شده بود، ثروتمندترین جای جهان، ولی مردم اکثرا فقیر، همون که به اقلیت می‌خوردن اون چند درصد. بعدم دستور داد شهرهایی که احتمال مقاومت هست که یکیش کوفه بود، گفت اینا رو تا میتونین فشار اقتصادی بیارین، باز با اقتصاد، حربه اقتصاد، تحریم، شهر یثرب مدینه رو تحریم کرد، چون میگفت خیلی هستن اونجا با بنی امیه مخالفن، حتی عده خودشون ادعای خلافت دارن، بالاخره شهر پیغمبره، اهل بیت هم اونجا پایگاه دارن، میگه مجبور میکردن مردم مدینه رو که زمیناشون رو به ارزان ترین قیمت بفروشن به آدمای حکومت و قیمتگذار حکومتی میامد، قیم و مسئول و قیمتگذار و متصدی حکومت میامد قیمت میذاشت، مثلا یک صدام قیمت زمینای آدمایی که با حکومت نبودن یا به خصوص شیعه اهل بیت بودن یا اگه شیعه هم نبودن با حکومت هم نبودن، زمینای اینا املاکشون خونه هاشون ازشون میگرفتن به زور تقریبا. میگه یک وقتی اعتراض کردن مردم که خب چرا پوست ما رو دارن میکنین، این مالیات های سنگین چی از ما میگیری؟ میگه تو مدینه، تو کوفه، تو عراق بعد از اینکه حاکم شدن این کارا رو کرد معاویه، آمدن جلوی حاکم مدینه عثمان ابن محمد گفتن که آقای اموال ماست و حکومت معاویه که اون حرفا چی بود، اون وعده ها و قولا چی بود، هر چی داریم از ما دارین میگیرین، ما گشنه شدیم، هی به بهانه های مختلف از ما دارید پول میگیرید، نمیذارید ما کار کنیم، یک صدام قیمت میاد از ما میگیرید و چیزی به ما نمیدید از بیت المال. اون میخنده، حاکم مدینه میگه ای اگه اینجوریه که پس برنامه ها داره درست میشه، ما همین ما هستیم، اگه همین مقدارم حرف بزنید ازتون میگیرید. شما ببینید با بعضی شهرها اینجوری، شهرها که میترسیدن ازشون، میگه که یه وقت مروان میذاشتن، مروان ابن حکم رو میذاشتن، یه وقت سعید ابن عاص رو میذاشتن، عوض میکرد، اون میرفت باز قول میداد، اون میامد، پلیس بعد پلیس خوب درست کرده بودن این کارا رو میکردن. یکم عراق بود، این عراق همیشه سرزمین مقاومت بود، به خصوص کوفه، کوفه بیشترین انقلابیون و عدالت خواهای علوی شیعه رو داشت، از همه شهرها انقلابی تر بود، حالا تو کربلا اینا ترسیدن ولاد، بقیه شعرها اینا جلوتر بودن. مغیرت ابن شعبه که پدر زن اول مختار بود، حاکم کوفه بود، این آدم جز اصحاب پیامبر بود، ولی آدم بود دو دوزه بازی میکرد، هم با حکومت کار میکرد هم با این ور، ولی بعد که یزید آمد دیگه نتونست خیلی با اونا کار کنه و ملحق شد به جریان زبیری ها که اونم یه باند قدرت طلب دیگری بود علیه حکومت، ولی به اهل بیت ملحق نشد. مقصودی که اینا مدام محروم نگه داشتن، یعنی فشار اقتصادی و تحریم زمان معاویه رو شهرهایی که احتمال میدادن جریان انقلابی عدالت خواه و علوی باشن، از جمله کوفه، مدینه، ما و کل عراق بود. دیگه اینکه خریدن آدما، نقش پول رو دقت کنید، خیلی رو خرید معاویه، از هیچ کس هم مایوس نشده، عجیبه. یه عده رو میترسون، ترور میکرد، مسموم میکرد، میکش، شکنجه، بازداشت. یه عده ایدم میخرید، میگفت از هیچ کس مایوس نشه. این سری شهدا میگن این کاری که دارید ضعفا داد میزنه، من هیچ کس محل نمیذاره بهشون، شما منافع خودتون که به خطر میفته یه مرتبه داد میزنید با اسلاما. سید شهدا فرمودن ضعفا، فقرا، گرفتارا فراموش شدن و شما هر کدومتون 10 تا 20 تا خونه و ویلا و اینا برای خودتون درست کردید. این حرفای امام حسینه تو منا آخر از معاویه قبل از کربلا یه حرف رو زد، گفت من جلو اینا میشتم. فردا شما حجت ندارید که بگید ما نشنیدیم. یا وقتی که آمدن بیعت بگیرن مسلم ابن عقیل و دیگران، سخنرانی که میکردن یکیش این بود که شما دارید به سبک قیصر و کسرا حکومت میکنید، یعنی شما به اسم اسلام ولی دارید عین ایران و روم حکومت میکنید. اونا شاهنشاه ایران و قیصر و سزار روم مردم رو میچاپیدن تا خودشون اشرافی زندگی کنن و مدام جنگ را میداختن علیه هم ایران و روم، دو تا اول قدرت که کدوم بزرگتر بشن بیشتر بخورن، ولی مردم توده های مردمشون فقیر و بیچاره بودن، هم ایران هم روم. شاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داره، آخرین شاهنشاه ایران قبل از اسلام حرمسرا 3000 زن تو یکی از حرمسراهاش. بعد بسیاری از مردم و جوانا امکان ازدواج نداشتن، علم و درس خوندن فقط برای طبقات حاکم و اشراف جایز بود. در ایران قبل از اسلام 90% مردم حق تحصیل و درس خوندن نداشتن، ممنوع بود. خب اسلام آمد گفت طلب علم حق، بلکه وظیفه هر مرد و زن مسلمانی، همه مردم باید عالم بشن. این بود چرا مردم ایران مقاومت نکردن در برابر مسلمان، چرا مقاومت نکردن، چرا این امپراتوری شاهنشاهی عظیم که میگفتن گاهی 1 میلیون 2 میلیون سرباز داره چرا از هم پاشید؟ این ظلم بود، بی‌عدالتی بود، فساد. چرا امپراتوری روم شکست خورد از چند ده هزار جوان پابرهنه؟ این ظلم بود. حالا بعد از امام، حکومت امام حسن در زمان معاویه دوباره همون شیوه های حکومت ایران و روم بر جهان اسلام حاکم شد. لذا وقتی مسلم ابن عقیل رو گرفتن میگه چرا شلوغش کردی، چرا مردم به جون هم انداختی، چرا آمدی جنگ داخلی را میندازی؟ گفت ما جنگ داخلی را ننداختیم، مردم نامه نوشتن علیه شما قیام کردن، شما ظالمی، دروغگویی، فاسدین. گفتن ما رهبری میخوام، ما آماده قیامیم، هزاران هزار نفر آبری آمدیم، ولی که کسانی دارن بر مسلمین حکومت میکنن که فاسدن، شما شراب میخورید، مشروب میخورید، زنا میکنید، روابط جنسی فاسد دارید، کثیفی تو زندگی‌های خصوصی و شخصیتون فاسدید، تو مسائل اقتصادی دزدید، فاسدید، اموال مردم بالا میکشید، مردم گرسنه هم بیچاره هم، شما تو طلا دارید قرض میزنید به اسم اسلام. مسلم اینا رو میگه، مسلم ابن عقیل تو کوفه میگه شما دارید مثل کسرا و قیصر، مثل شاهنشاه ایران قبل از اسلام و مثل امپراتور روم دارید حکومت میکنید به اسم اسلام. و غیر رضا الناس، شما بدون رضایت مردم دارید دیکتاتوری میکنید در مردم، دیکتاتورید، فاسدید، اشرافی هستید، دروغگویید، شرابخورید، زناکارید به اسم اسلام. ما نمیتونیم شما رو تحمل کنیم، ما قیام میکنیم. این کوفه آمدیم چون مردم دعوت کردن، گفتن ما داریم قیام میکنیم. اینا اگه دعوت نمیکردن ما قیام میکردیم، اینجا نمیامدیم، جای دیگری، ولی این قیام انجام میشد. یک مرد من یه عرض بکنم از اون خط میکنم با این نکته که خیلی مهمه، اینو خواهش میکنم عنایت بفرمایید. مستشرقین غربی نوشتن که دعوای حسین با یزید، دعوای انقلاب امام با استبداد شاه و صدام و آل سعود و استکبار قرن و شرق هم سر همین بوده. میگه دعوا سر این بود که اسلام قلم بطلان کشید به تمام امتیازات نژادی، قبیلهی و اجتماعی. گفت نابرابری های اقتصادی، شکاف های اقتصادی رو با جلوشش داد، انکار کرد. گفت همه مردم در اصل روابط اجتماعی و برخورداری از مواهب و فرصت های قانونی برابر و برادر باشن. میگه دعوا سر اینا شروع شد. شما شنیدید امام حسین تو کربلا یه وقتی هی چند بار میان صبح عاشورا صحبت کنن، جمعیت هو میکنن، شیشکی میزنن، سر صدا میکنن، انواع اقسام صداها رو میارن که امام حسین نتونه سخنرانی کنه. سید شهدا یه بار شروع میکنن قهر میکنن، دفعه دوم قهر، دفعه سوم. بعد میفرمان که میدونم چرا نمیتونید گوش کنید، چون من که میخوام آیه قرآن براتون بخونم، من میخوام بگم خداوند چی فرموده به شما. میدونم چرا نمیتونید قرآن گوش کنید، برای که شکماتون از مال حرام پر شده، برای که مال مردم رو خوردین، بیت المال رو بالا کشیدین خوردین، برای که حق الله و حق الناس سرتون نمیشه. شکمی که با رشوه و اختلاس و حرام و بیت المال پر میشه، نمیذاره دیگه به سخن خدا گوش کنی. شما اصلا نمیتونید گوش کنید در فرمان، دست خودتون نیست، چون میدونید قرآن با اون سبک زندگی سازگار نیست. ولی که مسلمان هم به اصطلاح هستید، حج هم میرید و شارع اسلامی هم میدید، ظاهرتون هم عدهاتون مثل مسلمان هست، فاسده. فساد مالی و اقتصادی تا گلوتون گرفته، شکمی که از مال حرام پر شده اجازه نمیده اون گوش سکوت کنه و بشنوه که چی میگه. لحمتو میفهمید من میخوام چی بگم، میدونم چرا نمیذارید صحبت کنم، نمیخواید صدای من برسه به گوش لحمتو. اینجا اون مستشرق غربی میگه توده های محروم همه جا به اسلام ملحق شد. بحث فقط ایران و روم نبود، خود عربا تو خود جزیره العرب محرومین به پیغمبر پیوستن، اشراف و سرمایه‌دارا جلوش ایستادن، ابو سفیان و ابو جهل و کیو کیو اینا. تو ایران هم ابو سفیان ها و ابو جهل هاشون جلوی اسلام ایستادن، مردم پیوستن. تو روم هم همینطور بود، تو شام و یمن و مصر هم همینطور. هر جا اسلام رفت توده ها ملحق شدن، صاحبان ثروت و قدرت درگیر شدن، رباخارها، بردهداران، اونا طرفدار تبعیض‌های نژادی، قومی، قبیله‌ای بودن، اعیان و اشراف، اینایی که نونشون تو استثمار بقیه بود. میگه چرا با اسلام درگیر شدن همه جا صاحبان ثروت و قدرت؟ تا آخر هم همینه، تا ابد هم همین خواهد بود. امام زمان هم میگه با همینا درگیر میشه باز. شعار قیام آخر زمان چیه؟ عدالت. درسته؟ یملع الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا. قیام آخر زمان هم بحث عدالت در برابر ظلمه. میگه اصلا طبیعیه که مکتبی که دین و مذهبی که هدفش رو تشکیل جامعه قرار داده که همه برابر و برادر و دوست و مهربان با هم و همه فقط در برابر خدا اطاعت مطلق کنن، در برابر هیچ کس اطاعت مطلق نمی کنن، اطاعت ها مشروطه. خب اینا معلومه، این جامعه که شعارش تعاون و همدردی و اشتراک و برادری و برابری است و میگه ارزش فقط به تقوا و انسانیته و میگه سود هر کسی فقط در ازای کاری است که میکنه، لیس بالانسان الا ما سعا، کار کن سود ببر، مفخوره نمیشه. مگر اینکه مریض باشی، پیر باشی، بچه باشی که نمیتونه کار کن، اون حسابش شده، بقیه باید کار کن. هر پولی که در ازاش یه خدمتی به جامعه نمی کنی حرامه. چرا ربا حرامه؟ چرا نظام اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد ربوی حرامه؟ که حالا آخرت و اخلاق و عدالت و انسانیت رو که از هم میپاشه، حتی مادیت ماده دنیا رو به هم میزنه. آقا هم یک زمانی میگفتن، حالا این بخش آخری که مخصوصا عرض کنم اینه که اسلام میخواد ثروت ها و منابع طبیعی و زمین در تملک اختصاصی اشراف و سلاطین نباشد، در اختیار همه باشد، بیت المال باشد، انفال باشه، بردگی و استثمار رو لغو میکنه. میگه کار مفید مبنای کسب ارزش و بهره برداری از طبیعت باشه، نه تبعیض و سوء استفاده و قدرت و ثروت و فامیل و اینا. غلامی و بردهداری مورد علاقه طبقه اشراف عرب بود، مثل اشراف ایران و اشراف روم. اشراف عرب هم همینا بودن، همین تیپا بودن. اونا نوع عربی شدن، اینا نوع ایرانی شدن، اونا نوع رومی و غربی شدن. مسئله نژادی نبود، مسئله ظلم و بی‌عدالتی بود. معلومه کیا طرف پیغمبر و بعد اسلام پیغمبر که علی و اهل بیتش گفتن، حسین گفت. اسلام حسین با اسلام یزید و اسلام حسن با اسلام معاویه فرقش همین بود دیگه. او اسلام بخور بخور بود، ای اسلام بخوران بخوران، بده دیگران بخورن. حضرت امیر میگفت بر حاکمان سخت میگیریم، بر مردم آسان. مثلا امام زمان هم همینا، که ایشان بر شدید علل عمال و کارگزاران حکومتی به شدت سختگیر امام زمان، رحیمون به مساکین، اما به مردم به خصوص محرومین به شدت مهربان. اونا باید راحت باشن، مسئولین باید ناراحت باشن. هر جا دیدیم داره عکس میشه، مسئولین راحت میشن، مردم ناراحت میشن، این خروج از خط اهل بیت، خروج از خط حکومت اسلامی و سنی و حسنی و علوی است. اینجا باید برخورد کرد. میگه آقا خب معلومه سرچشمه اساسی بردسازی رو اسلام خوشگوند، گفت آزادی حق طبیعی هر انسانیه، به مردم گفت هیچ کس تن به بردگی نده، بنده کسی نشید، بردگی رو فقط از اقسام بردگی یه نوعش رو هم موقت در حد تربیت ساده و انسانی، نگهداری اسیر دشمن و تلاش در جهت آزاد کردنش و در این مدت رعایت تمام حقوقش، اینو بگیم. یعنی اصلا فقه اسلام فقه اتقه، یعنی آزادسازی بردگان، نه فقه رق، یعنی تلاش در جهت بردسازی. خب معلومه این شعار آزادی و عدالت کیا دشمنشن؟ الان هم در دنیا قطب سرمایه داری دشمنشه، آمریکای صهیونیستان، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، اینا که 200 سال دنیا رو دارن غارت میکنن، همینا دیگه پنج به علاوه همین تیپایا. اصلا بحث دنیا آشتی با جهان، جهان نه آشتی با جهان خاران مطرحه برای بعضیا، نه جهان، جهانی ملت‌های بیچاره، دولت‌های بدبخت دیگه تحت ظلم وابسته. جهان خار سه چهار تا حکومته، تمام جنگای 200 سال اخیر زیر سر همیناست. آمریکا بوده، شوروی بوده، قبلا نبودن، انگلیس، فرانسه، آلمان، همینه. اصلا شما یه جنگ پیدا کنید توی 200 سال که همینا که شورای امنیتن، همینا یه جنگا رو راهن. همین الان هم هر چی جنگی زیر سر ایناست. اسلحه ها، بمب اتم، بمب میکرویوی، بمب شیمیایی، جنگا، دعوا، همش همینه. همین یمن دیروز تو خبر اومد، برید ببینید الان یه چیزی اتفاقی لو رفت. البته معلومم بود که میلیاردها پول رو ارتش انگلیس، وزارت دفاع انگلیس صرف داره میکنه. اصلا خود نظامی ارتش انگلیس و فرانسه و اسرائیل و آمریکا تو بمباران مردم یمن حضور مستقیم تو جبهه دارن، خلباناش پول و اسلحه و میجنگن. اصلا عربستان ارتشی نداره که، خود اینا بعد میگن چرا آرامکو رو زدی؟ خونه این همه بچه های یمنی ارزش نداره، ولی نفت، قطره های نفت، هر قطرش مهمه. اونا بشکه بشکه خون بریزن مهم نیست. نمیدونم دیدین یک مادر یمنی رو که بچهش گرسنه بود، شیر نداشت، سینه‌اش شیر نداشت از گشنگی. خب این بچه داشت میمرد، بچه رو آورده بود توی درمانگاه، گفتن داره میمیره، کارش نمیشه کرد از گشنگی. این مادر انگشتشو تیغ زده بود، خون داره اومده بود، انگشتشو گذاشته تو دهان این بچه که این خون به مکه به جای شیر، یه چند ساعت دیگه زنده بمونه. اینا نظام‌های پولی و بانکی و دلارها و نفت و طلا و رسانه و ارتش و حزب و ماهواره‌ها و کمپانی سینما و هنر و افکار عمومی و رسانه‌ها، همه دست همیناست. اینا جنگ رو میندازن، تامین میکنن، هر وقت به نفعشون نباشه صلح تامین میکنن، اسلحه میفروشن، مواد مخدر تو دنیا اینا دارن مدام قاچاق میکنن. میدونید الان بزرگترین انتقال مواد مخدر تو همه افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین جهانه زیر دست آمریکا و انگلیس، بزرگترین قاچاق دست ارتش آمریکا و انگلیس و ناتو مواد مخدر هم ایناست. صنعت سکس و پورنو که پردرآمدترین صنعت الان برای اینا تو دنیا، باز مرکزش آمریکاست. زنان رو در معرض، بدن زنان رو برهنه به مردا بفروشن، بچه فروشی، بعد زن فروشی، کسب فحشا، باز آمریکا و صهیونیست‌ها و اینا مرکزش. بزرگترین منبع پول یکی مواد مخدره، یکی سکس و پورنوه، یکی اسلحه های کشتار جمعی و جنگه. هر ستا مرکزش آمریکاست. اینا پولشونو با کشاورزی و صنعت و علم و اینا به دست نمیارن، با همین ستا به دست میارن. بزرگترین نظام بانکی جهان هم دست ایناست. چجوری بانکا رو کنترل میکنن؟ تحریم میکنن. دیدی چجوری تحریم؟ یکی یکی بانکا رو تو کشورهای کوچیک هدف میگیرن. اگر از با ایران معامله کنید، اگر چیکار کنید پدرتون در میاد. اگر الا چجوری تونستن تحریم کنن؟ اینا که میگن اتاق فرمان ندارد سرمایه داری جهانی، اگر اتاق فرمان نداشت، اگر شبکه واقعی جهانی ندارن، چجوری ما رو اینجوری تحریم کردن؟ نشون میده اینا به بانکای جهان تقریبا مسلطن، یا میتونن مسلط باشن تهدید کنن. ولی چجوری شما الان این همه برد برد و برجام و این چیزا گفتن، این تای اقتصاد برجامی شد، اقتصاد مقاومتی که نبود، اینا اقتصاد برجامی بود، هی به امید اونا آقا جانکری قول داده، آیا امضای او تضمینه، آقا او به خدا آدم خوبیه، ای فلان، اروپا خوبه، آمریکا بده، آمریکا خوبه، ترامپ بده، ترامپ خوبه، دوروبریاش بدن، اطرافیاش بدن، دموکرات ها خوبن، جمهوری خواه بدن. نه آقا، همه شون مثل هم بودن، او اروپاش بود، او دموکرات، او جمهوری خواهش، بیام ترش. وقت الان گفتید میلیاردها پول نفتی ما آمد، هیچ کدومشم نیامد. گفتید معاملات ما آزاد شد و تحریمات ترک خورد. این برای که من نمیخوام بگم متهم کنم مثلا خیانت آلودگی، من میخوام حداقلش رو بگم خوشبینانه ترین وجه. شما غرب را نمیشناسید، نشون دادین دیپلماسی را نمیشناسید، نشون دادید آمریکا و سرمایه‌داری را نمیشناسید، نشون دادید او شاطر نونوایی سر کوچه ما از شماها بیشتر دیپلماسی و غرب رو میشناسه. شما یادم چند سال پیش با یه پیرزنه داشتن بحث میکردن، این دوتا بهتر فهمیدن. او همونطور که نونو در می آورد با این پیرزنه داشتن تحریم میکردن این تحریما رو که اینا درست میشه یا نه، هر دوشون اونجا درست‌تر فهمیدن. اون دیپلماسی واقعی بینانه اونا بود. خب این تهش بعد چند سال این همه هزینه دادیم همون چیزی بود که از اول معلوم بود. مگه رهبری از اول نگفت که آقا به اینا اعتمادی نیست، امیدی نیست، اینا دروغ میگن، اینا پول خرشون از پول رچه برمیدن به ریشتون میخندن. او خندیدن دیگه، چجوری بخندن؟ هر کاری اونا گفتن و خواستن شد، هر کاری قرار بود به نفع ما باشه نشد. ما به همه تعهداتمون بیشتر عمل کردیم، اینا به هیچ عمل نکردن، نه آمریکاش، نه اروپاش، نه جمهوری خواهش، نه دموکراتش. این محصول اعتماد به غربه. من الان چی به شما بگم؟ همین تسلطی که الان میبینید در اون زمان بود. اون زمان بنی امیه و یهود صهیونیستای اون موقع کل نظام پولی و ارتباطات و رسانه ها و تبلیغات اون موقع رو اینجوری کنترل میکردن. این که امام حسین فرمود دیگه جز با ریختن خون من اینا افشا نمیشن، فقط سر من باید برسه نیزه تا تکان بخوره جامعه، وجدان جامعه. بری بود همه خفه ساکت. مسئله نظام بانکی ایران توجه کنید، فسادایی که شد توی چند سال، اینم هزار میلیارد فلان، نه کجا اتفاق افتاد؟ تو چند تا بانک بود، درسته؟ بعد پول همینا رو برشون کجا ها مصرف کردن؟ علیه ملت و علیه انقلاب. حتی بعضی از این پولا رو بردن باش فیلم های ضد انقلاب ساختن، به شبکه‌های ماهواره‌ای دادن، چند تاش لو رفت دیگه. حالا البته یه اقلیتی بود، چهار تا آدم فاسد نفوذی بودن، ولی نظام بانکی بود تو کشور ما بردن زیر سوال. اصلا بانک است و اعتبارش، بانک یعنی اعتبار، بانک یعنی اعتماد. این اعتماد و اعتبار رو دشمن هدف گرفت غیر از سوء استفاده ها. اول انقلاب همین که بهشتی و امثال اینا که آمدن مواضع جمهوری اسلامی رو میمیسن که بعدن اینا تو قانون اساسی هم آمد، مسئله بانک و مطرح کرد. شما ببینید هم عملی بود هم مشروع و قانونی بود. میگه اصلا بانک جذب پسنداز و مدیریت پول در کشور، این رو بخونم عرض بخونم. میگه بانک در نظام اقتصادی ما یه نهادی است که صرفا خدمات در گردش سریع و قابل اعتماد پول رو عرضه کنه، هزینش از طریق دریافت کار خودش تامین بشه بدون اینکه ریالی برای سود سرمایه لحاظ بکنه. اینا شعار انقلاب اسلامی بوده، اول پیروزی ما. اینا مبنای قانون اساسی و انقلاب بود. نیروهای حزب الله این دیدگاهشون بوده، کارفرما باید واقعا فقط کارمزد بگیرد نه بهره، اما به نام کارمزد، به عنوان سود تضمین شده برای تحکیم یک نظام منحط اقتصاد ربوی سرمایه‌داری غربی ممنوعه. جذب پسنداز در بانک اسلامی بر اساس تقویت عشق به کمک به دیگران و پاداش معنوی قرض الحسنه به افراد برای نیازهای جاری یا تهیه مسکن، یعنی که سرمایه بدن به صاحبان نیروی کار، صورت بگیره، در صورتی که در اصل 43 قانون اساسی آمده، یا شرکت در سرمایه گذاری های سودمند تولیدی و امثال اینها. اسلامی کردن بانک ها به این معنا بود و هست که پولای زیادی دست مردم برای ذخیره سازی و تمرکز اینا باید فکری میشد و بشه. هر دولتی مبالغی اسکناس منتشر میکنه بین مردم پخش میشه، مقدار زیادی پول دست مردم، در برابر اونا اسکناس وجود نداره ولی اعتبار وجود داره، اعتبار از طرف دولت. مردم پولای زیادی دارن خیلی هاشون که نمیدونن با این پول با چیکار کنن. اندوخته های کوچک رو نمیشه، نه به مصلحته که یه مرتبه یه جا سرمایه گذاری کنن بدون مدیریت و حساب کتاب. اینا باید یه جایی مدیریت بشه. بانک اسلامی برای همچی چیزی تعریف شد.
برخلاف بانک سرمایه‌داری غرب. یک وقتای پول‌های کلانی است که تو مکان مناسب سرمایه‌گذاری بشه، با گذشت زمان این کار ممکنه. مثلا یک کسی میگه یک چیزی رو فروخته، مدتی طول میکشه تا بتونه پروانه بگیره، ماشین‌آلات بگیره، کارخونه بزنه. بخش اعظم این پول تو بانک‌ها اندوخته میتونه باشه. هر کاسب و کارگر و کارمند نمیتونه همه پولی که پس انداز میکنه درست خرج کنه که ضرر هم نکنه. یه مؤسسه حکومتی عادل، عاقل، امین، کارآمد با عرضه‌ای باید تعریف بشه که این پولای مردم رو درست جمع کنه، مدیریت کنه، تا این پول نه نفله بشه نه به ضرر اقتصاد جامعه به کار برده بشه. صرف قاچاق و واردات و تجملات و نمیدونم خریدن ارز و طلا و زمین و چیزا نشه، راکت نشه. بانک بره اینه که این پول درست مدیریت بشه، امینانه تو مسیر تولید و تجارت سالم به کار بیفته. حالا بعدن چی شد؟ ببینید اونی که تو قانون آمد اسلامی بود، همه جا درست عمل نشد. یکی از جایی که انقلاب اسلامی داره ضربه میخوره و اگه درست نشه دقیق ضربات سنگینتری خواهیم خورد، همین مسئله بحث مدیریت پوله. قبلا بانک‌ها نبودن، مردم پولاشون رو امانت پیش اشخاص معتمد می‌گذاشتن، اونا هم بدون اینکه سود و بهره‌ای بدن از این پول اجازه داشتن کاسبی کنن و معمولا هم اینا ثروتمند می‌شدن. فرع هم نمی‌دادن، نزول خورا می‌دادن، ولی اونا که مسلمان بودن نمی‌دادن، این پولو برمیگردوندن. مگر اینکه بگه آقا یه مشارکتی کنیم، شما این کار کن، سودی داشت به ما هم بده، ضرر هم داشت شریک. اون شخص هم میتونست بگه من ضامن ضررم، تو ضرر شریک نباش. اینم اشکالی نداشت، اینم ربا نبود. اگر بانک ها دولتی بودن، دولت طرف دیگه معامله با مشتری است. اگر خصوصی بودن، دولت به نمایندگی از طرف او بانک مرکزی ضامن بانک های خصوصی میشد. متو باید بانک های خصوصی رو مدیریت کنه، نه اینکه رها کنه مثل گرگ بیفتن به جان گله، هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه. اینا حرفایی بوده که اول انقلاب اسلامی گفته شده. سوال ما اینه که چقدر اینا پیگیری شد؟ این که تو بانک ها اعضای پرچم سیاه و اعضای امام حسین و اینا رو عزاداری بکنیم ولی مراقب این نظام پولی و بانکی نباشیم، حواسون باشه همین نظام کربلا رو درست کرد. این نوع بحثای با پول همین کارو کردن. یا همین چند روز پیش دیدید یک جمعی از اون یه خانومی که اینجا چادری و حجاب و اینا بعد رفته خارج غرب بی حجاب و لخت عکسش انداخته، از طریق همین یکی از این شعبا یکی از بانک‌ها میلیاردها پول به جیب زدن خودشون و باندشون، بعد همین پول رو بعضی از همینا رفتن توی کمک میکنن توی این شبکه بی بی سی و وی او ای که علیه حجاب هی برنامه می‌ریزن که آقا حجاباتون رو بردارین چیکار کنین، تلویزیون آمریکا وی او ای، یا توی اون تلویزیون شبکه چیه مال اینا، مال بهایی ها، من و تو و اینا، بخشی از پول این اختلاس شده از یه بانک اینجا رفته اونجا کمک به اونا شبکه های اونا. تازه این بخشش که لو رفت، یکی دو موردش که لو رفت. اینا مسائل خیلی مهمی. کار بانک سرمایه گذاری است که هم منافع جامعه رو تامین کنه، هم سود معقول عادلانه به عنوان جایزه، ولی بدون قید اینکه جایزه چقدر باشه برای صاحبان پول در نظر بگیره. این دیگه قرض الحسنه نیست. یک بخشش هم نظام قرض الحسنه است که هر کس هر وقت میخواد پولش رو بتونه پس بگیره، ولی تو اون فاصله یک نظام تشکیلاتی عمل کنه، پول مطمئن باشه و بتونه فقط یه مبلغ عادلانه حساب شده یا کارشناسی شده به عنوان کارمزد، نه به اسم کارمزد سود پول بگیرن، اینا رو مدیریت بکنن. یا اینکه کسانی که نمیتونن کار اقتصادی بکنن، پول رو که در اختیار دولت یا بانک هاست بتونن سرمایه های کوچک رو سرجم و مدیریت بکنن، پروژه های بزرگ ملی و بین المللی رو انجام بدن. بعضی کارهای بزرگ اقتصادی که بخش خصوصی هم نمیتونه، دولت هم به تنهایی نمیتونه. ما به یک مؤسسه نیاز داریم که اسمش رو میذاریم بانک، ولی ماهیتش جدا از بانک های غربی و سرمایه داریه. کارش اونها بر ربا استواره، محتوا و ارزش خاص خودشو داره. بانک از دید ما سازمانی است که پول های راکد جامعه رو جمع آوری کنه، متمرکز کنه، بخشش به شکل قرض الحسنه به طبقات نیازمند داده بشه، بخشش به شکل سرمایه برای کارهای تولیدی به کسانی که میخوان کار تولیدی بکنن تو صنعت، کشاورزی یا اسای دیگه انجام بده، بخشش هم در اختیار سازمانهایی باشه که کارهای خدماتی و تجاری میکنن برای کنترل بازار داخلی و خارجی در جهت منافع مردم، نه بازار سیاه و قاچاق. ما برای هر چند نوع این معاملات اشکال شرعی داریم و توجیه شرعی داریم که هیچ ربطی هم به ربا ندارن. سود سرمایه هم در حد معقول تأمین میشه، گردش سرمایه و پول به طرز سالم هم تو جامعه تسهیل میشه، بانک هم ورشکست نمیشه. خب اینا همه رو قبول کردن و گفتن، روی تو قانونش هم نوشتن، تو یه مدتی هم رعایت کردن، بعد دیگه ولش کردن. مشکل اصلا مثل کسی از کسی دیگه سوال نکرد نظارتی، حساب کشی چیکار داره میکنی، ما این مشکل تو بیمه‌ها توی چند سال اخیر تو بعضی بیمه‌ها داشتیم، تو بعضی بانک‌ها پیدا کردیم، تو بعضی از وزارتخانه‌هایی که پول تو پول قرض می‌زنن، مثل وزارت نفت، مثل پولای دلاری وزارت خارجه و اینا، یه جاهایی مشکل داشتیم و داریم. من خواستم این را عرض بکنم که حواسمون باشه توی عزاداری‌ها و اینا همه چیز خیانت به امام حسین و به طور علنی و رسمی نیست. یه بخش مهمیش اتفاقاتش که تو لایه دوم و سوم میفته که ظاهرش نه سیاسیه، نه عبادیه، نه دینیه. بخشای مالی و مدیریت سیاسی و رسانه و بانک و پول و این حرف هست. یه وقت من چاپنش نمونه به شما گفتم که چجوری حکومت امام حسن رو زدن زمین، چجوری کوفه مجاهدین شد کوفه قائدین، کوفه قائدین شد کوفه خائنین. بخشش ترس بود، بخشش فریب افکار عمومی و آخوندهای فاسد و حکومتی بودن، درباری بودن. یه بخش مهمش پول بود. پول اولا این مسائل خطرات وجود داره.